رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر هفتم یانوار در فیسبوک نوشتند با سبب ناعهده برای ها و بی مسئولیتی های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالص‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی بر رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون می شدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده است، گفت کبیری. حسام الدین پسری زبیدلوی رازی عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی بر رادیو آزادی گفت ماهی اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک سه ماه می شود که هیچ جوابی قانع کننده نگرفتم، گفت حسام الدین. شهرت رحمت‌الله پسر رحمت‌الله رجب عضو دیگر زندان ریاست این حزب از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی به جز شعار پرتایی و خودسفید کنی هیچ گونه چاره های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی فرزند سید عمر حسینی وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب نیز از موقع حسام الدین زبیدلازاده و شهرت رحمت الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی هفتم یانوار به رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونه که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صفی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتند، در هجرت هم این حادثه هست. این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده استاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صفی نهضت کافی نیست، شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یا آن فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره شود که متاسفانه ما دیده استادیم که این کار را برخی از افراد کرده استادن. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر این حداقل دومین موردی ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف دو عضو ریاست این حزب اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت با بن‌بست می رسد. بعد این خبر نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی می کند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
خرج میساخی من بگو خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمده جمسید با آزه رو
اجازه ندادم آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشت شده است. پیت هگسید رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا در واکنش به خبر بازداشتن کشتی نوشت نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم ها همچنان عمل میکنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکمبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتا اجازت گرفت. در اظهارات نهاد تاکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982 هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی‌هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند مناسبت انسان دوستی و شایسته براه مانده حقوق منفعت‌های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه تا حال خبر نشر نشده است. کرولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی میتوانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال میدهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبر نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آبهای بین المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیادی بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13 روز اعتراض هایی است که از مسئله های اقتصادی به قرب شوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سید علی خامنه ای رهبر عالی ایران روز 9 ژانویه در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها ریختند. او گفت
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون اون خوشه. او اگه میدونه کشور خودش اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ژانویه ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روز 8 ژانویه به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش های گوناگون پایتخت ایران اعتراض های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تکراراً و باری سیوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روز 8 ژانویه در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشدار او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگین‌تر شده با عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روز 7 ژانویه گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران میگوید اعتراضهای اخیر نشان دادند که مردم دیگر به بالا رفتن نرخها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمیکنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژیک گرفتار شده است. سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند بیش از 30 نفر در اعتراض‌های 2 هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خوردهای چند روز اخیر جان باختند.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده‌ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی که یار نازنین علم شوید.
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه‌های شهر دوشنبه راه رو بست. هر روز پرتاب‌های جمع شده را با عربه‌اش به اینجا می‌کشاند. او می‌گوید افزایش پرتاب و پروایی ساکنان و نارسایی قوطی‌ها کاری او را دشوار کرده است.
اصرا دیر می‌برند، چقدر جزیر می‌شه، می‌براخ و می‌بروید. می‌رن در راه می‌ریزم. با مرد زور می‌آخی. یام سرکه باشه مایلو. 18 تا دو مای.
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و نواحی ها جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر نواحی که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لابی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنند.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمال معیارهای عادی ترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهنپاره جمع میارند تا به کارخانه های خرد کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهرهای کلان، مثلا شهر خوجند، شهر بختر، شهر خورخ، بود که کارخانه‌های کلان کارکرد پرتاب تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه کمونالی تکنیک پرتاب کشان، بولدوزر رو برای خاک پوش کردن پرتاب به نهایت کم می باشد.
کارشناس شورت لطیپوف تاسیس کارخانه ها را مهم میشمارد ولی میگوید تا حال در تاجیکستان سیاست درست اداره کنی و تنظیم پرتاوگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمیدین گویم هم میشود. یک ثبات میگذرانم تازگی تمام. لیکن با گذراندن روز تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله رو حل کرده نمیشه. در بسیار نویه ها در یک هفته یک مراتبه مشکل پرتاب میده.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی هایست که مقامات تاجیکستان سالها باز درباره راه های حل آن صحبت میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
در آوردن این مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگهداری، کشانیدن، به نوع ها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می نمود.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می گیرد. ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می شود و هر سال می تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بدی پرتاب‌ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم‌ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می‌تواند این مشکلی چند ده سال آخر را حل کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
فایا بالا اومد من نپرفتیاد نکرد زد من داشتی نفهمیدم دیزه شد عیبی روننده شد ما رای خودان که بودم من بچی مرگه دیکو.
نسیم آقیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهری خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار بر میگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسای محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم آقیلوف را گناهکار دانسته است.
تا پریزیدنت، تا آزاده، تا جنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداز همرالیف. بعد دو سه روز میموری نویس کدن نگیر من با بخیلی کدازتی، من چیزی با وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گوه نکن یکان بار نمیگو که عیب بچهت دستی خودش انده هم رلیفه همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزاده صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
اما چند باری وای به یادم کدیم و همو ایده مایده آنچه یاردن کردیم اکن ما وای منم کور گاره سرکه کور میکدیم های این فلاکات شد اطلاش ای بی وای ده ماند کرمه هم خیلی بوده سایه اکور بروم دگه منم هم خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80,000 سامانی برای توابت صرف کردند و دیگر توان ادامه توابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفری را ندارند. تنها میخواند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
من پوچه اگه اپیراس کنم با آسمان با من اینه.
چکار نکتن سامی؟
کار زندگی.
بچه من همین پوچه کش اپیراس کند و خیزد و راه رود کار کند. حسابی زندگانشه یواد. بعدی سری من خدا میداند این یک جای خورفتن همین کتی اینام گشنگی میمورد.
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتا منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تأثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راه‌سازی در بخش از راه بین‌المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راه‌سازان چینی و کارگران محلی ساخته می‌شد که آنها روز 1 دسامبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه سال 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد. و گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتاً کارهای راهسازی باز داشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی با اجرای کارهای به آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله به راهسازان چینی روز 30 ژانویه سال 2025 در دهه شادک ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان دو راهساز شرکت چاینا راد اند بریج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرهای دوشنبه کلمه را می سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروهی نام نبود. سفیر چین در تاجیکستان گاچ جوزیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره‌های ضروری را بیندیشند. بعدن سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه‌های مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین میپیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می داند که سالهای طولانی تعمیر اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می کنند می گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را به بهره برداری سپرد، هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد. حالا بینا به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند، نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است. از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد. همگی منفرش کنی 76 کیلومتر قوت پایانی راه و 44 کیلومتر قوت بالایی این راه به انجام رسیده است و خلاص. شماری از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها به کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که 60 سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود بیرم، سوزی که سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. Thank you. کودکی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از اوندکی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرفی جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سر میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستاری صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاه میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر درباره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح ها برای ما بنویسید. همه شرح ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش 4، التیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد 3 دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی‌رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها میگویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرفها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند. در سال 1993 و 94 پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خود سیاسی خود تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهترم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلمی دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشون سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونید صلح عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاس خوجند تأسیس یافت از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند خواستار گفتشونید با آنهای بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدند، هم به مسکو، هم به اشکاباد، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قایم داد و شکر جان ظهوروف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد سنگ آمد زعوروف بسیار بسیار که تاشکند هم رفتن. ما خبر داشتیم که یک قسم راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود گفته، اونجا هم فرستادیم که یابن قطعاشان گف زنن و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتشونید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت خواجه دولت قایم داد گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود آنها را ترغیب میکردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارس سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتیناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت های گرم میان امام علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمانهای قریب 1 میلیون مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند، به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسن. البته در اون روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواستن، ها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقت اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروه خرد در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفتو شنید یگانه راهی حل است. بناان وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار، یعنی سفر من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون آن وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفت و شنید ما با تورجانزاده و همتزاده 2 روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
تگ دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود، ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده، کشور را اداره کرده نمی تواند، بخصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفت و شنید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفت و شنید در نوبت اول به منفعت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش میکردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونی برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا، حکومت مایل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیا شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار آشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که آشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا، اپوزیسیون بود که بیشتر به گفتشونید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفتشونید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها میهراسید. ولی اپوزیسیون چی میگفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول، اتخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیا، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده برادرکشی اشتراک نکردند. این آدم ها هم بی‌طرفان، این یک شرط حکومتی موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند، در آن ساحایی که اونا کار میکنن این کار رو اداره کرده توانند. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردند، سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیا سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی، وزارت امنیت، وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه همه باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانه‌رو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلبهای اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ میگیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونه روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپورت. قسمی دیگری طلبهای اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، به مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتاً در غم جمهوریت باشیم، اگر به همین راه رویم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتی که ایسسیر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کیم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانون بین الملل گریدگر، کیم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون زدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیه.
عجوبت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدن و در پی هرچی زودتر آماده کردن کنستیتوسیه نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانه زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دومی دولت آن وقت عبدالمجید دوستیف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و قبول سرقانون ماندیم. تاشکن فیراد کرد که نیا قفا بریم. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیمون قبول کنیم برای در سیسیم. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیه نوی دولت صاحب استقلال در سیسیه قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فیراد کردن که نه نمیکنیم. این بازی های ابرقدرت ها.
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان می‌گذاشت و طرف دولت که در نیوکومونیزم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیب‌دار می‌شد، نیز به تدریج می‌خواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا، نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتونی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تبود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
Всегда, когда мы говорили, они что-то цитировали из, я не знаю, Омар Хайяма или других.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت میکردم میدیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری ها رباعی خیام میخواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت ها را براه موندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلان میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای می نوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روان بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف می گوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
می خواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. انا همون دولت امروز خیلی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی برقدرت خداشون با کارای خودشان آورن با روز خودشان آورن وگرنه ما را نمی ماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همین حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشته نمی تانیم. و مثال آورم، مثال گفتم، ما ملت نشویم حق دولتداری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرافشانی و حصاری و لیلنوبادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگا پراکنده میشیم، فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من.
ولی آتشبس موقتی بود و چندان رعایت نمی‌شد و دورهای بعدی نتیجه‌های بزرگ به بار نآوردند، مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته می‌شد قبول قانونی اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تأخیر برپا شدند و این تأخیر به تلاش‌های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبری اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب‌های تحریم شدن انتخابات و رأی‌پرسی قانونی اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود، غلبه نکنند هم یک قشر دیگری از جامعه با وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون را بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شد، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه بر این زیاده از 30% رأی دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، شخصان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند، و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارند تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنه، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نوامبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پست زدن قطعی مادامه که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال ده در خودی خلام روی خدا ما با هیچی ما را مجبور نکد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت در نظر دارم، یک پست شبانه اومده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکدی حکومت که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خورترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چی گویم جنرال های روسیه برای همون پست زدگی اومدن، من بردم اونا را به جای واقعه. ما با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باطی یا گفتن همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوفا مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند، میزی گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور برانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمانی او گذرند. و خودی آنکه چندین جنرال روس وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سری غار سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاجی اکبر تورجان زاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
زستاوی 12 واقعا یک تکونی زور سختی در روسیه شدگی بود. از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویومش اونا هم حقیقتاً روسا هم در سفارتشان ملاقات کردگی بودیم، همونجا با سفیر روسیه هم شناس شدیم. اینا با واسطه برادر ایرانی تشکیل کردن. ایشان اولش همین بود، من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشان دید، ما نمیخوایم که فاجعه سالهای 20 تکرار شود. وقتی که بالشویکا باسی مرکزی هجوم کمیون هجوم کردن و بخارا و سمرقند جار گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد، با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم وقت تکرار شود، ما حتما به وطنمون باز میگردیم.
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و ربوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند. اما به قول الیویر روا هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخ گفت و شنید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگرا شده بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب به ازبکستان کمک کنند تا پیشبرد گفت‌وشنید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پریزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد. یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفت‌وشنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خدیم را پیش از گرفتن، گیمن دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پورا اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابست.
فقط به خاطر صلح هر شام سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم
در بند ظلم است، سایه ها مرا شکستند. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر قد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی.